بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریته ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء و المرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث این ماه درباره این بود که چه کنیم گناه نکنیم، چه کنیم یه نیروی کنترل کننده در زندگی داشته باشیم، بتوانیم پا روی هوا و هوس بگذاریم، بتوانیم این نفس سرکش را مخصوصاً در وقتی که طغیان می کند مهار کنیم، دهنه دم دهنه او بزنیم و از اون استفاده کنیم. چیزهایی را در این باره گفتم، 10 چیز به طور فشرده درباره اش صحبت کردم. این 10 چیز عبارت بود از روزه واقعی، از تمسک به قرآن، از تمسک به دعا، اهمیت دادن به نماز، چه واجبی چه مستحبی، مخصوصا نماز شب، اهمیت دادن به خدمت به خلق خدا، و بعدشم درباره تمسک به توبه، تمسک به ولایت و امثال اینها صحبت کردم. بحث دیروز درباره 11 چیزی بود که بحث ناقص موند و بنا بود که امروز بحث را تمام کنم، و اون قانون مراقبه بود. و دیروز گفتم علمای علم اخلاق به این قانون مراقبه بیش از همه چی اهمیت می دهند، و راستی هم اگه به این قانون مراقبه عمل بشود، کم کم نه انسان می توانه نیروی کنترل کننده پیدا کند، می تواند ملکه عدالت پیدا کند، به طور ناخودآگاه به طور خودکار گناه نداشته باشد، به طور ناخودآگاه به طور خودکار اهمیت به واجبات بدهد، به طور ناخودآگاه به طور خودکار از مستحبات نظیر خدمت به خلق خدا، نظیر نماز شب، نظیر خوندن دعا و قرآن لذت ببرد. این قانون مراقبه را گفتم که منقسم می شود به 2 قسم: مراقبه داخلی، مراقبه خارجی. مراقبه داخلی رو دیروز معنا کردم، درباره اش صحبت کردم، این که انسان مواظب خود باشد. و طرز مواظبت را دیروز فی الجمله صحبت کردم. بحث امروز راجع به قانون مراقبه خارجی، یعنی دیگران بر انسان نظارت داشته باشند و اگر عمل بشه به این قانون مراقبه خارجی، حتما اگه بهتر از قانون مراقبه داخلی نباشد کمتر نیست. از دیگران استفاده کردن چند قسم است. اول استفاده کردن از استاد راجع به سیر و سلوکش، راجع به روشش، راجع به گفتار و کردارش، راجع به عباداتش، راجع به معاملات و بازارش، ادارهش، استاد ببیند، زیر نظر استاد باشد. این زیر نظر استاد بودن یه معناش اینه که زیر نظر یه شخصی که 100% مورد اطمینانه انسان جلو بره، که به اون میگوین استاد خصوصی. اگر جوانها یادشون باشد دو سه مرتبه در همین ماه میگفتم که این استاد خصوصی مربوط به عموم مردم نیست و برای عموم مردم این استاد خصوصی نیست، ممکن نیست، مفید نیست و خطرناکم هست. لذا اصلا جوانها که میخواهن سیر و سلوک کنن، جوانها که دنبال این حرفها هستن، دنبال استاد خصوصی برن، در حقیقت دنبال خطر رفتن. استاد خصوصی برای مجتهدین، برای عرفا، برای فضلا اگر باشد خوبه. مثلا استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، بعد از اون که یک فیلسوف بزرگواری بود، بعد از اون که یک مجتهد کاملی بود، بعد از اون که وارد در معارف دینیش بالا بود، یه استاد خصوصی داشت به نام مرحوم قاضی در نجف، چند سالی زیر نظر ایشون بود. خب اون استاد خصوصی، اونم شاگردش به جاست. یا استاد بزرگوار ما حضرت امام رضوان الله تعالی علیه خودشون می‌فرمودن که من مرحوم آقای شاهبادی رو در مدرسه فیضیه ملاقات کردم و پیشنهاد کردم به ایشون درس خصوصی. ایشون خیال کردن که من از ایشون فلسفه میخواهم. چیزی گفتم، مرادم اینجا این جمله حضرت امامه. حضرت امام میگن که من بهشون گفتم این چیزها را همش رو بلدم، تسلط دارم بر اسوار صدر المتعلهین، یعنی فیلسوفم، یعنی عارفم، یعنی واردم، یعنی مجتهدم، چیز دیگه میخوام، یعنی فهمید استاد خصوصی میخوام. لذا چند سالی حضرت امام زیر نظر مرحوم آقای شاهبادی که یک عارف مجتهد فیلسوف پیرمردی بود، این استاد خصوصی خوبه، اون استاد این شاگه و امثال اینها. این که جوانها شنیدن استاد خصوصی، اشتباه بزرگ کردند. خیال کردن که هر جوانی باید زیر نظر یک کسی بره به نام استاد خصوصی و از این چیز برداشت کند و زیر نظر این بشد و هرچه او میگه بپذیرد و اینها نی. اصلا معنای استاد خصوصی نی، این معنای این است که انسان فکرش بده به یک کسی دیگه، این که غلطه. انسان عقلش بده به یک دیگر، نه. اون استاد خصوصی اگه شما شنیده باشید مربوط به مرحوم آقای شاهبادی و مرحوم حضرت امامه، مربوط به مرحوم محقق همدانی و مرحوم آقای بهاری، مربوط به مرحوم آقای ششتری و شیخ انصاری است. اینا یعنی وقتی که یک کسی منازل رو طی کرد، رسید به یه مقام والایی، رسید به مقام لقا، رسید به مقام فنا، اونجا یک کسی باید دستش رو بگیرد که یک فرد کاملی باشد، انسان کامل، یعنی پیموده باشد مقام لقا را. و این استاد یا نیست یا اگر باشد یکی در میلیون هم پیدا نمیشه. لذا من سفارش کنم به همه، مخصوصا جوانها، مخصوصا دختر خانمها، که زیر نظر یه نفر رفتن به نام استاد خصوصی خطر داره، نه مفیده و نه ممکنه استفاده که اسلام میخواد بشه، ولی علاوه بر اینها خطرناکه. خطرش را ما که وارد 40-50 سال از وارد این قضايا بودیم، هستیم، سرکار با این چیزها داشتیم، داریم، دیدیم که این جور استاد خصوصی فایده نداره، این جور استاد خصوصی ممکن نیست، این جور استاد خصوصی خطرناک است. لذا به جوانها سفارش کنم، به دخترها مخصوصا سفارش کنم که مواظب باشید یه دفعه شیطان از راه استاد خصوصی شما را گمراه نکنه. بنابراین استاد که الان دارم میگم یعنی منبر و محراب، یعنی یه جوان اگه بخواد قانون مراقبه خارجی داشته باشد باید سرکار با منبر خوب داشته باشد، با منبرهای مفید، سرکار با منبر و محراب داشته باشد، سرکار با کتابهای اخلاقی داشته باشد. خود قرآن شریف یه کتاب اخلاق است، در حالی که همه چی در قرآن هست. اگر شما فلسفه بخواهید، بالاترین فلسفه در قرآن، مرحوم صدرالمتعلهین اگه چیز داره شاگرد قرآنه. اگه عرفان بخواهید، بالاترین چیزها عرفان در قرآن. حتی علوم طبیعی بعضی از مفسرین که مدعی هستن قریب 1000 آیه راجع به علوم طبیعی در قرآن. اما قرآن نه کتاب طبیعی است، نه کتاب فلسفه، نه کتاب عرفان، نه کتاب فقه. خب 600 قانون تو قرآنه، اما قرآن کتاب فقه نیست، قرآن کتاب اخلاقه. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. این کتابه، یعنی پیغمبر آمده، با معجزه آمده، یعنی با قرآن اومده برای اینکه مردم را بسازد، مردم را آدم کند، برای اینکه سطح معلومات دینیشون را بالا ببره. وقتی چنین باشد، اگه یه دختر خانمی، اگر یه پسر آقایی، اگر یه کسی میخواد وارد اخلاق بشه، وارد خودسازی بشه، یه کاری بکنه دیگه در زندگیش گناه نباشه، باید سرکار با قرآن خیلی داشته باشه. خب تفسیر الحمدلله زیاد نوشته شده،
تفسیر فارسی الان یک دوره فراوون داری. خب یک کسی که میخواد خودسازی کنه یک دوره قرآن از اول تا آخر رو خوب تفسیرش رو ببینی، قطعا یه استاد بسیار عالی میشد برای او. وارد بر یه عالمی شدن، اون آقا گفت که آقا تنهایی؟ گفت نه، با شیخ انصاریم. این تعجب کرد، با شیخ انصاریم یعنی چه؟ گفت خب من الان کتاب شیخا که دارم مطالعه میکنم با شیخ انصاریم. یه جاهلی وارد بر یه آقایی شد، گفت که آقا تنهایی؟ گفت نه، حالا تنها شدم که با تو هم. از اون وقت حالا با بزرگان بودم، با عرفا بودم، با علما بودم، با فقها بودم. خب یه دور تفسیر شما ببینید، بهترین روش برای همه چی، برای خودسازی. مراد از استاد یعنی این. اینی که میگم قانون مراقبه داخلی اول باید استاد دید، یعنی سرخودی نمیشه کار کرد، من درآوری نمیشه باید کار کرد، خود رأیی نمیشه باید. پس چه باید کرد؟ باید منبر دید، منبرهای خوب، باید تفسیر دید، باید کتاب اخلاق مثل کافی شریف دید، کتابهای اخلاقی که 100% مورد اطمینانه باید دید. بله، گاهی شبه پیدا میشه باید شبه رو بپرسید. یعنی اگر یه آقا یه خانم میخواد خودسازی کنه، این روشی که دادم با این روش بره جلو. بعض اوقات شبهه جلو میاد، خب با تلفن، با نامه، با شفاهی از یه کسی که 100% مورد اطمینانش از نظر علم و عمل، از او میپرسه، شبهات رو حل میکنه. استادش هم مثل تفسیر قرآن، مثل کتاب کافی شریف، اینم استادشه. در حقیقت وقتی که شما کافی مطالعه میکنی، استاد شما امام صادق سلام الله علیه. چه استاد بالاتر از این؟ استاد شما امام سجاده، استاد شما امام باقر سلام الله علیه. برای اینکه روایت شما داری میخونی، در حقیقت داره استاد برای شما میگه. در وقتی که داری قرآن تفسیرش میبینی، معلم اخلاق خدا، اصلا معلم اخلاق خدا. قرآن میگه که ما این معلم اخلاقی، هیچ کس نمیتونه خودسازی کنه. والله یزکی من یشاء، خداست که معلم اخلاقه. این اول که قانون مراقبه خارجی یعنی زیر نظر استاد باید باشد و از استاد استفاده کنم، یعنی استاد عمومی، یعنی سر و کار داشتن با منبر و محراب، یعنی سر و کار داشتن با قرآن، یعنی سر و کار داشتن با کتابهای اخلاقی، یعنی سر و کار داشتن با کتابهایی که مربوط به خودسازی. بله، اگه شبهه پیدا شد، شبهه رو حتما باید پرسید. اما باز تکرار کنم، شبهه رو باید پرسید از کسی که 100% از نظر علم و عمل مورد اطمینانی، اون شبهه رو میپرسید. این یک. دو، استفاده کردن از دوست، از رفیق، و این مهمتر از استفاده کردن از استاده. در روایات ما میخوانیم رفیق، دوست، اونه که مثل آینه باشد برای انسان، المؤمن مرآة المؤمن. خب وقتی چنین باشد، دو تا دوست باید ناظر باشند بر یک دیگر، ناظر بر گفتار، ناظر بر کردار، و هر چه ببینه باید اون دوست به اون دوست، اون دوست به اون دوست بگه. این وظیفه اسلامیه. اسلام غیبت نداره، بلکه گناه بزرگی باره بر او کرده است.
تغییر و سرزنش و زخم زبان ندارد، بلکه گناه بزرگی بار بر او کرده. به جای غیبت، به جای تغییر و سرزنش انتقاد دارد. معنای انتقاد اینه که دو تا دوست با هم عیب یک دیگر رو بگویند. یعنی مثلا این دوست اگه میخواد غیبت کنه، دوست دیگر جلوشو بگیره. اگه این دوست میخواد کج بره، جلوشو بگیره، با تلطف با مهربانی جلوشو بگیره. اگر این دوست یه نقصی یه عیبی داره، مثل آینه عیب رو بگه، نقص رو بگه، عیب او بگه، عیب او بگه، کم کم پیشرفت میکند، پیشرفت بالا میکند. متاسفانه 195 مردم به جای انتقاد غیبت میکنند. بعضی ها هم رکگوون، به جای انتقاد زخم زبان میزنند، تغییر و سرزنش میکنند. و معلوم هر دو غلطه. عیب کسی رو اگه پشت سرش بگویید غیبته، گناه خیلی بزرگه. به قول قرآن شریف مرد خوریه، به قول پیغمبر اکرم گناهش بالاتر از زناست. پشت سرش بگویید خیلی بالا. اگرم همون عیب رو تو رو، اما به طور زخم زبون، شکستن شخصیت، او را خورد کردم، بگی اونم گناهش خیلی بزرگه، گناهش بالاتر از غیبته. که قرآن شریف در سوره لمزه هر دوشو پهلو هم گذاشته و یه ویلم براش آورده. میفرماید ویل لکل همزت لمزه، وای به اون کسی که غیبت کنه، عیب مردم را پشت سر بگوید، و وای به اون کسی که زخم زبان بزند و عیب مردم را براش کوبیدن شخصیت، برای این که این را دلش را ناراحت بکند در رو بگوید. قرآن هر دو رو پهلو هم گذاشته با ویل، میگه وای به غیبت کن، وای به اون کسی که زخم زبان بزند. اما همین قرآن شریف میفرماید انتقاد باید باشد. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. عاقل، بهترین افراد، اون افرادی هستند که با یک دیگر انتقاد دارن و انتقاد پذیرم هستن. انتقاد کردن کار مشکلی است. یعنی دو تا دوست عیبای یک دیگر رو بگن برای این که همدیگر رو بسازن، این خیلی کمه و معمولنم رو دروسی میکنن، تو رو هم عیب یک دیگر رو نمیگن و این رو دروسی موجب میشه میرن پشت سر غیبت یک دیگر میکنن، یا این که علی عزالله بعض اوقات هم تغییر و سرزنش و زخم زبون. اما بگن برای خودسازی، بگن برای این که رفع عیب بشه، بسیار کم. اما کمتر از این انتقاد پذیری. یعنی معمولا اگر یک کسی عیب شما رو بگه، به جای این که ازش تشکر بکنید ناراحت میشه. رسم مسلمانهای صدر اسلام این بود که بعض اوقات یک کسی تو صف بعد نماز پا میشد، میگفت خدا رحمت کند اون کسی که بیاد عیبای مرا بگه. رسم بود. حتی روایت داریم از امام صادق که میخواد امام صادق یاد ما شیعیان بده، میفرماید رحم الله امرأً اهدا الی عیوبی، خدا رحمت کند اون کسی که عیبهای مرا به من بگه. اما امام صادق نمیگن بگه، میگن هدیه. شما مثلا یه غذای لذیذی بپزید برای این که به دخترتون، به پسرتون، به خواهرتون احترام بکنید یه ظرف غذا برای او ببرید، به این میگن هدیه. امام صادق میگه اگر عیب کسی رو به کسی بگم این هدیه است، باید خوشحال بشه نباید بدحال بشه. و معمولا انتقاد نداریم، غیبت زیاد داریم. معمولا انتقاد نداریم، اگرم انتقاد داشته باشیم انتقاد پذیری نداریم. یعنی یه رفیق به رفیقش بگه غیبت نکن، یه رفیقی به رفیقش بگه بی ادب نباش، چشم چرون نباش، طرز صحبت ادب داشته باش، اینا رو بگه معمولا ناراحت میشه دیگه. کم پیدا میشه که بگه باریکلا ازت تشکر میکنم ایو مرا گفتی. فهم قانون مراقبه خارجی دوم چیزی که خیلی مهم است اینجا، یعنی دو تا رفیق، دو تا دختر با یک دیگر، دو تا پسر با یک دیگر، دو تا همکار، نه یک زن و شوهر، دو تا برادر، یه خواهر و برادر، اینا آینه یک دیگر باشن. و اگه این انتقاد و انتقاد پذیری در هر جامعه ای باشد، اون جامعه رو به کمالت. من خیال میکنم اگر دو تا هم مباحثه، دو تا دانشجو، دو تا طلبه، دو تا همکار، یه زن و شوهر بنا بذارن انتقاد داشته باشن و دیگری هم انتقاد پذیر باشه، بهش بگید که بد نشستی، بد راه رفتی، بد گفتی، حرف بی جا زدی، این چیزهای عمومی را که بعض اوقات همین چیزهای عمومی است که شکننده عجیبی برای انسان داره، که روانشناس ها بهش میگن کوچک های بزرگ. یعنی یه چیزی تو دست و پا افتاده است کوچکه، اما برای شخصیت کوبیدن خیلی بالا. مثلا یه کسی در جلسه نشسته، یه دفعه علیاذ بالله دست بکره تو دماغش. خب حالا این ممکنه چیز ساده ای باشه، اما برای کوبیدن شخصیت خودش خب خیلی بزرگه. مادر علاوه بر این که باید اسلام و یاد دخترش یاد پسرش بده، باید ادب یاد پسر بده، آداب و رسوم اجتماعی، چجور چیز بخور، چجور راه برو، چجور بنشین، چجور صحبت کن، اینا همه کتاب بخواد، کتاب باید مطالعه کنید، اینا همه باید یه دوست به دوست دیگر بگویه، باید زن به شوهر، شوهر به زن بگویه، باید زن به شوهرش بگوید امرو مسواک نکردی دهنت بو میده. خب قبل از اون که دیگران پشت سرش بشینن و بگن دهنت بو میده، باید زن به شوهر، شوهر به زنش بگه. باید برادر به خواهر، خواهر به برادر، کثیفی لباست کثیفه، قبل از اون که دیگران بگن این دوتا با هم بگن، دوتا دوست با هم وقتی میرسن با هم بگید که لباس کثیفه و شخصیتت کوبیده میشه، چرا دیگه چه رسد بکنه؟ اگه خدایی نکرده دوست شما میخواد غیبت کنه، جلوشو بگید با تلطف با مهربانی، آقا غیبت گناهش بزرگه. قرآن میگه وای به غیبت کن، غیبت نکن. چرا غیبت کرد؟ و معمولا دیگه این دفعه اول دوم سوم دیگه پیش این غیبت نمی کنم. و من تقاضا دارم از همه تون، مخصوصا از جوان ها، که انتقاد کنید، عیب یک دیگر رو به هم بگید با تلطف، با مهربانی، نظیر آینه. اما مهمتر از این، از همه تون مخصوصا جوان ها تقاضا دارم انتقاد پذیر باشید، بدتون نیاد وقتی که نقص شما رو گفتن، ناراحت نشید، ازش تشکر کنید تا تشویق بشه، ترغیب بشه، بتونه عیب دومو بگه، بتونه عیب سومو بگه تا آخر. به این هم میگیم که مراقبه خارجی از نظر رفیق، از نظر دوست. خب از نظم این اجتماع باید استفاده کرد، هر که مخواهد بشه، از مرتب بودنش، از منزه بودنش باید استفاده کرد. و تأثیر زیادم دارم، محیط خیلی تأثیر دارم. محیط یه مثال اول برای جوانها بزنم، بعد یه مقدار دربارش صحبت بکنم. یکی از معجزات بزرگ پیغمبر که قرآن گوش زد میکنه این که محیط نتونست او را آلوده بکنه. قرآن میگه و النجم اذا هوا ما ضل صاحبکم و ما غوا. بابا یه قدری فکر کنید میفهمید که این پیغمبره و اون پیغمبر اینه که در میان یک افراد فوق العاده منحطی بود، یه مش بت‌پرست، یه مش افراد رذل، دزد، بدبخت، اما این پیغمبر در میان اینها آلوده نشد. یعنی مثلا یه حوض آب کسی، یه استکان آب زلال. خب این استکان آب زلال بریزید تو این حوض، فورا رنگ محیط رو به خود میگیرد. این قاعده شه. حالا اگر رنگ محیط رو به خود نگیره، این آب زلال کثیف نشود. این یه معجزه. پیغمبر اکرم در یه محیطی تربیت میشد که باید مار تحویل بده، دوز تحویل بده. این عقل کل را، این معلم اخلاق را تحویل داده، معلومه که پیغمبر. قرآن میگه معلومه پیغمبر. لذا محیط اگه آلوده نباشد برای خودسازی خیلی عالی، خیلی عالی. یه مدرسه آلوده نباشد، یه دبیرستان بد حجاب و بی حجابی و گناه در او نباشد، یه دانشگاه راسی اسلامی باشه. خب معلومه این دختر خانم، این پسر آقا که وارد این دبستان و دبیرستان و دانشگاه بشه یه آدم حسابی میاد برو. اما یه دبستانی که منهای خدا باشه، یه دبیرستان منهای خدا، یه دانشگاه منهای اخلاق، معلومه این جوان از دانشگاه که میاد بیرون مدرک داره، اما مدرک بی اخلاقی، مدرک بی دینی هم گرفته. محیط خیلی مؤثره. در همین نظام ما چادر سال اول انقلاب خیلی منزه بود، در تمام ایران یک بی چادر نبود، ولی کم کم کار رسید به اینجا. الان محیط دبیرستان‌های اصفهان، اصفهان دارالمؤمنین، چادر زد درزشه. چرا؟ محیط بیچادری شد. این محیط بیچادری کارش رسید به اینجا، اون دختر خانمی هم که میخواد چادر سرش بکنه محیط نمیذاره. و کی آد دامن زد به این آتش که الان رسیده به اینجا نمیدانم، اما اون اندازه که میدانم محیط اگه آلوده باشد مؤثر. لذا اگر محیط آلوده نباشد خود به خود انسان ساخته میشه. از همین جهتم اصرار این که سر و کار با مسجد داشته باش، سر و کار با منبر داشته باش، برای اینکه محیط مسجد، محیط منبر، محیط عزاداری ها، محیط مجالس دینی، معمولا محیط دینی، به طور ناخودآگاه انسان ساخته میشه. و اما اگر محیط بد شد، یه بازار اما بازار رباخورا، یه بازار اما بازار گرانفروشا، بازار نرخیا، یه اداره اما اداره رشوه خورا، اداره بیکارا، بدکارا، برو فردا بیا، یه ما دیگه گره، به جای این که گره رو باز کنه گره روی گره، معلومه خیلی انسان جدی میخواد در این اداره یا در این بازار آلوده نشه. لذا اگر یه بازاری، یه اداری، یه دانشجو بخواد از محیط استفاده کنه باید جدی باشه. از بی ادب باید ادب بیاموزه، یعنی یه مقدار فکر کنه ببینید که این رباخوری ها، این گرون فروشی ها، این بیکاری ها در اداره، این ظلم ها به چه نکبت ها، به چه بدبختی ها انسان رو میرسانه. از اون بی ادب ادب بیاموزه. این کار کار مشکلیه، اما از استاد عمومی دیدن، از استاد خصوصی دیدن، از رفیق و انتقاد و انتقاد پذیری اثرش بیشتر، خیلی مؤثر. که انسان از بازار آشفته خودسازی کنه، از محیط آلوده خودسازی کنه و نگدم نمیشه، باید بگوید قرآن میگه پیغمبر اکرم 40 سال در یک محیط آلوده که زنا دادن، زنا کردن افتخار اونا بود، اما پاک پاکیزه از این محیط بیرون آمد. پیغمبر 40 سال در اون محیطی که دزدی و غارت افتخار اونا بود پاک آلوده بیرون آمد. پیغمبر اکرم 40 سال در اون محیطی که ظلم افتخار اونها بود از اون محیط بیرون آمد، اما یک دنیا رفعت، یک دنیا رحمت. و معلومه این طرز فکر مشکله، اما قطعا سازندگی بسیار عالی داره. 4، استفاده کردن از تاریخ. و این استفاده کردن از تاریخ را قرآن روش خیلی پافشاری دارد. شما میدانید که قرآن شریف تاریخ خیلی دارد، قصه حکایت خیلی دارد، تمام قصه های قرآن رنگ اخلاقی دارد، تمام. علاوه بر این که قصه ها رنگ اخلاقی داره، 11 جا قرآن سفارش می کند به ما سیر در تاریخ بکنیم، بریم تو گذشته ها، از گذشته ها عبرت بگیریم. 11 جا فسیرو فی الارض، این جمله فسیرو فی الارض 11 جا در قرآن اومده که ظاهر آیه این است که سیر در زمین بکنی. بعضی ها خیال کردن معناش اینه یعنی مسافرت خیلی بکن، نه، این مراد قرآن نی. فسیرو فی الارض مخصوصا این که بعدش هم داره فنظرو الی عاقبت المکذبین الی عاقبت الظالمین و امثال اینا، معلوم میشه سیر در تاریخ، یعنی انسان بره تو قصه حضرت موسی و فرعون، بره در قصه یوسف و زلیخا، بره در قصه برادرهای یوسف و یوسف و عاقبت اینا، بره در قصه حضرت نوح و اون اراده قوی، بره در قصه حضرت ابراهیم و اون گذشت و ایثار و فداکاری، بره در قصه پیغمبر اکرم ائمه طاهرین و اون همه زحمت ها، اون همه گذشت ها برای این شیعگری، قطعا سازندگی داره خیلی بالا، خیلی بالا. بله، وقتی میخواد تو تاریخ بره با عینک خودسازی باید بره، یعنی عبرت گرفتن از دیگران. یه نفر دانشمندی، البته دانشمند مسلمانم نیست، دانشمند نصرانی است، یه جمله ای داره، این جمله آخر من باشه برای جوانها، چون که وقت تمام شد دیگه 2-3 کلمه مصیبت بخوانم. میگه که یه مقایسه بین یوسف و زلیخا، انصافا کلام بالایی است، این حرف آخر این منبر، هدیه به جوانها. میگه یه مقایسه بین یوسف و زلیخا. میگه زلیخا یک زنی بود، هر چه یک زن میخواست این داشت. خب یک زن شوهر خوب میخواهد، زلیخا داشت، عزیز نیست. یک زن آبرو و شرافت برای خودش، برای شوهرش، برای خانواده میخواهد، خب زلیخا داشت و عزیز میس بود شوهره. یک زن پول میخواهد، تمول میخواهد، امکانات میخواهد، زلیخا داشت. یک زن جمال میخواهد، جوانی میخواهد، زلیخا داشت. و به قول این آقا هر چه یک زن میخواست زلیخا داشت. اما این زلیخا یه چیز ندار و اون عفت و اون دین. این آقا میگه همین بی‌عفتی زلیخا، همین بیدینی زلیخا، زلیخا را به خاک مذلت نشوند که اگر دنیا پشت به پشت یک دیگر کند و بخواد یک زن رو اینقدر ذلیل کند، نمیتواند که بی‌عفتی زلیخا زلیخا را ذلیل و بدبخت کرد. میگه اما بیه سر یوسف. یوسف یه کسی بود که هر چه یک مرد میخواست نه. یک مرد، یک جوان، پدر و مادر میخواد نه. مادرشو که از اول دست داده بود، بالاخره برادرها اونو تو چاه انداختن و فراق پدر مبتلا شد. پدر و مادر نه. یک جوان برادر میخواهد، خیش میخواهد. خب برادرهای یوسف، یوسف رو در چاه انداختن، اول میخواستن بکشن و بالاخره او رو در چاه انداخت. یک جوان زن میخواهد، تشکل خانواده میخواهد نداره. یک جوان تمکن میخواهد نداره. به قول این آقا حتی خودشم مال خودش نبود، مال زلیخا خانوم بود دیگه، فروختندش به زلیخا. بگه حتی خودشم مال خودش نبود، اما یه چیز دار و اون تقوا. به قول خود خود یوسف به برادرهای یوسف، به برادرهاش گفت برادرها میدونید چرا من به این عزت رسیدم، شما به این ذلت؟ و من یتقی و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. هر که تقوا داشته باشد خدا او را بلند میکند. این آقا میگه اما یه چیز دار و اون تقوا، خدا. بعد میگوید اگر تمام دنیا جمع بشن و بخوان یک کسی رو بلند بکنن به اندازه ای که تقوای یوسف یوسف را بلند کرد، نمیتوانم. راستی اگر دنیا پشت به پشت دیگر کند و یه غلام زرخرید را مثل یوسف برساند به اون عزت، برساند به اون شوکر، نمیتواند. چی میتواند؟ یوسف میگه تقوا، خدا ترسی، در زندگی خدا باشد نه شیطان. به این میگن سیر در تاریخ. و من از همتون، مخصوصا از باسوادها، از فضلای جلسه، مخصوصا از جوانها تقاضا دارم با عینک خودسازی برید تو تاریخ، لم تاریخ، از تاریخ استفاده بکنید برای خودسازی.